بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز ما باز هم از امام حسن عسکری سلام الله علیه است. شیعه را معرفی می کنند، شیعیان کیانند، و بعد هم بشارت به اونها می دهد که نتیجه خواهند گرفت. قال علیه السلام: شیعتنا الفئة الناجیه، اون گروه اهل نجات شیعیان مایم، و الفرقة الزاکیه، اون فرقه ای هست که اینها پاک و پاکیزه از آلودگی ها و از گناهان هم. بنابراین اهل نجاتند و افراد پاکیزه‌ای هستند، اینا شیعیان ما هستند، آلودگان از شیعیان ما نیستند. سارو لنا رادعن، عملا رادع به همزه، یعنی سپری هستند، ردعی هستند، و سونن ما رو حمایت میکنند، سپری هستند و وسیله صون ما هستند در مقابل دشمن. و علی الظلمه علبن و اونن، در مقابل ظالمان علب به معنی اجتماع، جمعیت، جمعیتی هستند در حمایت ما، و اونن یار ما هستند، علب به الف همزه یعنی جمعیت. و علب ظلمت علبن و اونن، بنابراین شیعیان اهل نجاتن، اما سه تا شرط داره: یکی این از فرقه زاکیه باشن، دیگر این از سپری در مقابل دشمنان باشن، دیگر این که یار و یاوره ائمه بوده باشند، با اعمالشون، با برنامه هاشون، با فعالیت هاشون. بله. بعد بشارت میدهد حضرت: شیعتنا الفئة الناجیه و الفرقة الزاکیه صاروا لنا رادعا، با همزه از ماده رد، و سونن، و على الظلمت علبن و اونا. این شیعیان و اینم معرفی شیعیان و اینم صفات شیعیان. به طور فشرده همه گفتنی ها رو امام عسکری سلام الله علیه بیان فرمود. بعد به اینها بشارت میده: سیف جرو لهم ینابیع الحیوان، چشمه های آب حیات به زودی برای اینها منفجر میشه، از زمین بیرون میاد چشمه های آب حیات. بعد لذا با تازا، بعد از شعله آتش مجتمع نیران، بعد لذا مجتمع نیران، بعد از آنی که آتش های فراوانی اونها رو احاطه می کند، اینها چشمه آب حیات یعنی قیام حضرت مردی، ارواح نافدا انجام خواهد شد امام روزه، پیش از روز قیامت، امام روزه پیش از قیامت، چشمه آب حیات. میدانید در تفسیر اون آیه شریفه که میفرماید ارعیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر این آب در زمین فرو بره و در یه جا متوقف نشود که به صورت چشمه ها، قنات ها، چاه های عمیق و نیمه عمیق، اگر در زمین فرو بره به قشر نفوذ ناپذیر نرسد ما متوقف نشود، من یأتیکم بماء معین، چه کسی آب جاری برای شما فراهم میکنه. در روایت یه تفسیرش وجود حضرت امام زمان مهدی علیه السلام شده و این نشان میدهد آب حیات ظاهری نخیر، امام روزه هست، امام روزه پیش از قیامته، پیش از روزه رضوانه. عرض کردم این که میگه چشمه های آب حیات با اون تفسیری که در ذیل آیه ارعیتم آمده هماهنگه. اونجا میفرماید ماء معین حضرت مهدی است، همان گونه که آب در زمین مخفی میشه بعد ظاهر میشه، حضرتم میره در غیبت کبرا و صغرا و بعد ظاهر آشکار میشود این آب حیات. و تشبیه به آب خیلی تشبیه مهمیه، به اینکه حیات همه موجودات از آبه، 3/4 بدن انسان آبه، آفرینش ما هم از آبه و تمام عوامل حیات از آبه. همون گونه که انسان نسبت به آب این همه نیازمنده، به ظهور اون حضرت هم به همون اندازه نیازمنده. تعویل اینا باطن آیه است، ظاهر آیه همین آب معمولیه، اما باطن آیه اون وجود مقدسی است که آب حیات واقعی اوست و مایه حیات جوامع بشری می شود. بالعدل حیات الامم، حیات امت ها به عدالت. کی عدالت اجرا می کنه غیر از او؟ اوست که می تواند اجرای عدالت کنه. اما مشروط به اینکه شیعیان اون باشن. گاهی بعضی کارها می کنیم، خیال می کنیم حمایته، اما در واقع داریم لطمه میزنیم به امام ما. این بدگویی ها و این حاله هایی که از سوی بعضی ها هست و به مقدسات دیگران دارن حمله میکنند و بدگویی میکنند و حرف های گای رکیک هم میزنن، خب اینا خیال میکنن حمایته، اینا حمایت نیست. این باعث می شود مسلمانان در مقابل دشمنان متفرق بشن. اونا متحد شدن، شما متفرق شدید. امیر مؤمنان علی علیه السلام میگه دل انسان می سوزاند. شامیانی که اهل باطلن متحدن، اما شما اهل عراق که دنبال امام حقید متفرقید. دل انسان می سوزان. آدم میبینه اتحادیه اروپا، اتحادیه کجا، اتحادیه کجا، اما مسلمانان به جان هم بیفتن. این درسته، این اون کمک کردنه، باید هوشیار باشیم. به هر حال امیدواریم که با عمل اون جز فرقه ناجیه باشیم، جز فرقه زاکیه باشیم، پاک و پاکیزه باشیم. زندگانی ما، برنامه های ما، بازارهای ما، ادارات ما، خانواده های ما، جوانان ما، مخصوصا برادران عزیز، سعی کنید شما که نخبگان بله مؤمنین هستید به خانواده هاتون و جوانانتون برسید، مراقب اونها باشید. در فامیلتون شما ممتاز باشید، در محله و کوچه‌تون ممتاز باشید. آدم هایی هستند با حجاب، با اخلاق، با ادب، متواضع، پر محبت، عملا نشان بدید. جوانان باید خیلی مراقب جوانان باشید، خطرات زیادی حتی جوانان اهل علم رو تهدید میکنه. باید همه مراقب باشن. فرقه زاکیه باید. به هر حال از این سخن بگذرم، این جمله هم درباره یکی از مسائل مهم روز عرض کنم و آن این است که آدرس الزام ناسب صفحه 189، الزام ناسب صفحه 189. و اما مسئله مهمی که لازم است در اینجا عرض کنم، شنیدید که خطر داعش به اروپا هم سرایت کرد و در یه حمله به دفتر یه روزنامه 10 نفر رو کشتن، 10 نفر مجروح شدن، 2 فقره گروگانگیری شد و خطر اونجا رو هم گرفت و جاهای دیگر هم اگر جلوش نگیریم خواهد گرفت. به یقین این کار رو ما محکوم میکنیم. اصلا ترور نه درباره دوست، نه درباره دشمن، درباره هیچ کس ترور درست نیست. اسلام ترور رو ممنوع، القتل و غیلتن که به معنی ترور است در اسلام ممنوع، این بحثی درش نیست. ولی صحبت این از 3 عکس العمل اینا در مقابل این حادثه نشون دادن. خوب دقت کنید. عکس العمل اول این بود که آمدن یه راهپیمایی میلیونی کردند و 40 رئیس کشور جمع شدند در پاریس و راهپیمایی کردند و محکوم کردند این کارو. خیلی خوب، این در واقع یه قرص مسکن بود برای اینکه تمام اروپا به وحشت افتاده بود. بعد از این حمله مردم متوحش بودن، برای اینکه آرامش بهشون بدن گفتن ما در مقابل اینها ایستادیم و راهپیمایی کردند و این یه قرص آرام بخش بود. ریشه ها در این نبود ولی در حد یه مسکن. خب عکس العمل دوم این از 50 مورد به شیعیان و مساجد شیعیان حمله کردن، یعنی کار از داعش بردن عمومیت دادن، به تمام مسلمانان حمله کردن. تمام علمای اسلام میگن داعش مسلمان نیست، تکفیری ها از اسلام بیگانه هست. علمای اسلام در قم جمع شدن کنگره گرفتیم، در الازهر مصر جمع شدن کنگره گرفتن، در سوریه جمع شدن کنگره گرفتن، همه گفتن اینا ارتباط با اسلام نداری. شما چرا میرید عمومیت میدید یه میلیارد و 500 میلیون مسلمان دنیا بر ضد خودتون تحریک میکنید؟ آمدن تعمیمش دادم به مسلمان ها، اسلام ستیزی، یعنی من یه گروه اندک رو ول کنم برم با یه جمعیت عظیم طرف بشم، این کار بهتر میکنه، عاقلانه است. شما میخواهید به عنوان عقلای دنیا کار بکنید، این کار عاقلانه است. خب شما اینا رو محکوم کنید، بگید همون ترور محکوم بود، همین حمله کردن به مساجد شیعیان یا به خود شیعیان 50 مورد نوشتن بوده در امین ایام. عکس العمل سوم اون روزنامه بهش حمله شده قول داده، حال شادم تا به حال عمل کرده باشه، که من کاریکاتورهایی از پیغمبر اسلام خواهم کشید، 1,000,000 نسخه چاپ میکنم، به 16 زبانم ترجمه میکنم، منتشر میکنم. گفتن چاپ شد، هر آنچه باد آباد. این کار عاقلانه است؟ به پیغمبر اسلام اگر کاریکاتور اهانت آمیزی بکشید، یعنی به همه مسلمان ها اعلان جنگ بدید، شما با داعش طرفید، از اون ضربه خوردید، میایید با همه میخواید طرف بشید. این کار عاقلانه است؟ این انتقامجویی، انتقامجویی هست که عقل و هوش و حکمت اجازه میده؟ خب اینها رو باید روش فکر کنن. مسئله مهم اینجاست، مسئله مهم اینجاست، وان این است شما ریشه ها رو پیدا کنید و خوش کنید. ریشه ها کجاست؟ بنده ارزم این است، ارتش عراق و جمعیت مردمی عراق داعش رو به زودی ریشکن میکنن به یه شرط. شما ببینید کیا به اینا کمک میکنن، جلو کمک بگیرید. نمیخواد شما ائتلاف 40 کشور بیارید، لازم نیست. نمیخواد هواپیما بیاد بمباران بکنید جایون، نه، شما فقط جلو کمک هایی که به اینا میشه بگیرید. اینا کمک بهشون نشه، یه ماه هم نمیتونن بمونن، سلاح ها از بین میره، باید اسلحه بهشون بدن، مواد غذایی بدن، مجروح دارن، مجروحانشون باید درمان بکنن، نمیتونن در میدان جنگ بمونن اگر کمک بهشون نشه، یک ماه هم نمیتونن بمونن. ببینید کی کمک میکنه، اسرائیل کمک میکنه چه از کنن، کشورهای عربی کمک میکنن چه از کنن، آمریکا کمک میکنه چه از کنن. بالاخره از آسمان کمک برای داعش نمیاد، این یقینیه. میاد؟ نمیاد دیگه. از آسمان؟ عذاب الهی بعد از آسان، یعنی از هواپیما ها میریزن برشون هسته. صحبت در این است که عاقلانه باید برخورد کرد، نه اینکه انسان یه کارهای تند بی دلیل دشمن زیاد کنه. نباید سراغ اینا برن. آی میخوان این نصیحت ماست به اونها. آیا این روش که ما میگیم غیر از این روش منطقی و عقلانی راه دیگری داره؟ اینا را قشنگ ریشه کن کنید، و الا شما آمدید و راه پیمایی کردید، موقتا تسکین، اما آتش زیر خاکستر باقی ماند. فردا جای دیگر، جای دیگر، جای دیگر، بالاخره اینا زبانه میکشن. عده زیادی از این اروپایی ها رفتن به داعش پیوستن، الان هم عدهشون خسته شدن میخوان برگردن. چه میشه اینا برگردن؟ ریشه ها رو بخوش کنید. حوادث باید به انسان درس عبرت بده. عصبانی شدن و تصمیم عصبانی گرفتن مشکلی رو حل نمی کنی. امیدواریم خداوند به همه ما عقل و درایت و هوش بده که بتوانیم مشکلات رو با عقل و درایت و هوش انشاءالله حل کنیم. و اما برویم به سراغ بحث فقهیمون. بحث در این بود که 4 طایفه اونی که باقی مونده می توانند اعمال مکه رو قبل از رفتن به عرفات انجام بدن. اون 5 عمل 2 طواف و 2 نماز طواف و 1 سعی صفا و مروه، اینا رو قبل از رفتن به عرفات انجام بدن. اون 4 گروه رو امام رحمت الله علیه در مسئله سوم بیان کردن. حالا ما میخوام ادله اونها رو در اینجا بیاوریم. اون چهار گروه اولش بله زنان بودن که میترسیدن از اینکه عائض بشن یا وضع ام کنند و گرفتار نفاس شوند. دوم پیر مردان و پیر زنانی بودند که در شلوغی جمعیت قادر به طواف نبودند. قبلن که خلوتتره برن طوافهاشون رو بکنن، اعمال مکه رو به جا بیارن. سوم هم بیماران بود که اینها نمیتونن تو شلوغی برن اما خلوت باشه میتونن برن. چهارم هم کسانی که میدونن نمیتونن. حالا چرا نمیتونن؟ دلیلشو من ذکر کردم و حالا باز هم اشاره میکنیم. خب برای اثبات این مسئله اولا باید بدانیم که این مسئله اجماعی، محل اختلاف بین علمای اسلام نیست، بین علمای شیعه نیست. تنها از ابن ادریس نقل کردن که ایشون قبول نکرده، میگه قبلا نمیشه به جا بیاری، ای بعدا توانست به جا بیاری، نتوانستی نائب بگی، نتوانستی نائب بگی، که خواهیم دید قول ابن ادریس باطل، زیرا روایات متعددی به ما اجازه میده که این گروه های معذور قبلن به جا بیارن. برمیگردیم به روایاتی که دیروز خوندیم و اونها اجازه میداد به معذورین. طایفه اولا و ثانیه، این دو طایفه در روایت حفص ابن البختری که حدیث 4 باب 13 از ابواب بله 4 باب 13 از ابواب طواف بود، اقسام حج رو ببخشید، از ابواب اقسام حج حدیث رو دیروز خوندیم، دوباره هم میخوانیم. حدیث این بود: عن حفص ابن البختری و معاویه ابن عمار و حماد و حلبی جمیعاً، عن الحلبی گفتیم درستنی و الحلبی جمیعاً، عن ابی عبدالله علیه السلام. چی بود حدیث؟ قال علیه السلام: لا بأس به تعجیل طواف، لا بأس به تعجیل طواف لشیخ الكبیر. این گروه دوم بود. والمرأة تخاف الحیض، اینم گروه اول بود. بنابراین گروه اول و دوم تو این روایت آمده قبل ان تخرج الى منا، پیش از آنی که به منا بروند مانعی نداره اینها این کار رو انجام بدن. بنابراین این دو گروه در این روایت دیروز عرض کردم قبل از رفتن به عرفات می رفتن به منا مستحب بود شب عرفه را در منا بمونن، صبح از منا را بیفتن برن به عرفات. منا تو مسیر عرفاته، اول انسان از مکه می رسه به منا، شب اونجا می مانن، بعد شب اونا که با هم مستحب عمل کنن، الان نمی تونن شلوغه، صاف میرن به عرفات، ولی قبلا این چنین بوده. الان هم عده زیادی از اهل سنت این کارو میکنن، میرن شب و در منا میمانند و صبح میان به عرفات. میرسیم اونو که اگر زن انجام داد یا مرد یا زن یا بیمار، همه اینها اگر عمل رو قبلا انجام دادن بعد دیدن میتونن به جا بیارن، مره حائض نشد، پیرمردم دید خلوته، مریضم خوب شد، میتونن به جا بیارن، آیا لازم است یا نه؟ این مسئله رو بحث خواهیم کرد انشاءالله در رساله های عملیه معمول و مناسک حجم مطرح این مسئله. خیلی خوب، این گروه اول و دوم بود. و اما گروه سوم، نسبت به گروه سومم روایت اسماعیل ابن عبدالخالق که شش باب 13 است، شش باب 13 از همین ابواب بعد اقسام الحج. روایت ششم این بود: قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، ظاهرا سند حدیث هم خوبه، اسماعیل عبدالخالق هم مورد تأییده. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس ان یعجل الشیخ الكبیر، این همونیست که در روایت قبلم بود، والمریض، این مریض در روایت قبلی نبود، طایفه سوم بیمارانن اینجا هست، والمرأة در روایت قبل بود، والمعلول، معلول نبود اینجا هست، لا بأس چی؟ ان یعجل الشیخ الكبیر والمریض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان یخرج الى منا، قبل ان یخرج الى منا. خب اینم دلیل روشن. و اما راجع به اون قسمت چهارم که می فرمود به اثر موانع دیگر، ما مثال زدیم، گفتیم می ترسه دشمنی داره اگر برود کنار خانه کعبه کمین کرده، جادش به خطر می افته، یا از طرف مخالفین تحت تعقیب واقع می شود، یا پرستاریست که مریضشی نمی تونه رها کنه، طبیبیست که بیماران نمی تونه رها بکنه، خلاصه سالمن اما یه موانعی دارن، داخل در اون گروه های سگانه نیستن. اینا چطور؟ اینها را هم بله الان مبتلا به بله ممکن، چرا الان ممکن است یک کسانی باشن تحت تعقیب باشن بترسن و این نیست، و یا این است که میدانه این کاروان خیلی سریع حرکت میکنه به طوری که این نمیتونه بیاد انجام بده، سالمه اما کاروان خیلی سریع میده، چاره این نیست باید بره با کاروان. این حدیث شش باب 13 بله چی بود؟ بله ببخشید، این روایت بله روایت بله حدیث چند بود؟ دوی باب 64 بله بله ببینید، دوی باب 64 از ابواب طواف، روایت صفوان ابن یحیی الازرق که این هم ثقه است، قبلش هم موسی بن قاسم ثقه است، قال سألتو، دقت کنین، سوال از مرأه است، اما جواب یه جواب عامیه. قال سألتو عن امرأت تمتعت بالعمرت الالحج، زنیست حج تمتع به جا میاره، عمره به جا آورده، ففرغت من طواف العمره، از طواف عمره تمام شد، و خافت التمس قبل یوم نهر، ترسید از اینکه قبل یوم نهر مبتلا بشه به عادت. ایصلح لها ان تؤجل، ایصلح لها ان تؤجل طوافها، کدام طواف؟ طواف الحج، قبل ان تأتی منا. قال، جواب امام عامی، اذا خافت ان تضطر، میترسه که مضطر بشه. حالا مضطر شدن حتما این نیست، انواع دیگری هم دارد. خافت ان تضطر الى ذلك فعلا، عنوان ذلك به معنی تمسه استرار، ولی عنوان استرار رو امام انتخاب کرده، خود این نشان میدهد که معیار استراره. به هر حال ما میتوانیم از دو راه عمومیت رو استفاده کنیم. بله، یکی این است که بله اونو حدیث هفت من دنبالش دارم میکردم. چرا؟ حدیث هفت باب 13 دنبال اون میگردم. بله، ببینید حدیث هفت، سؤال از شیخ کبیر و امرئه تخاف الحیض و امثال اینها رو سؤال کرده، بعد امام در جواب می فرماید هر کسی گرفتار شبیه اینها باشد، منکانها کذا، شبیه اینها باشه، اینا یعجل، تعجیل میکنه. خلاصت الکلام، ما از دو راه میتوانیم تعمیم بدیم. یک راهش این است که الغای خصوصیت عرفیه قطعا میشه وقتی پیر مرد و پیر زن و مریض و زن باردار و زن نمیدونم خائفه عادت ماهانه رو، وقتی امام اینا رو میگه میفهمی قدر جامعه اینا استراره. بنابراین هر کس به هر دلیلی مضطر بشود میتواند مشمول این حکم بشه. دست هر عرفی بدی القا خصوصیت میکنی. یکی این برای تعمیم، دوم هم برای تعمیم این روایتی که میگو هاکذا مثل زاده، این تعبیر را میکرد، خود این تعبیران نشان میدهد که خصوصیتی نداره. ما بیام دوگ کنیم خصوصیت. اما این جمله رو بگم تمام کنه، اما چرا ابن ادریس مخالفت کرده با وجود این روایات راجب زن، راجب پیرمرد، راجب چی چرا مخالفت کرده؟ جوابش این است، ابن ادریس معمولا خبر واحد و حجت نمیدانه. شاید خیال میکرده اینا خبر واحده و بنابراین عمل نباید بهش کرد، میگفته نه، باید در جای خودش نشد نیابت بگیره. انشاءالله میریم رو مسئله چهارم صبح شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.